الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه و اعلم انما اموالکم و اولادکم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم. روز بنابر نقل 13 جمادی الاولاست و روز یکی از احتمالات در شهادت ابوالبهرا سلام الله علیها. من امروز میخوام در مورد زندگی نامه عبرت آموز یک شخص معروف صحبت کنم و اون زبیر است. زبیر از اشخاص عجیب تاریخه. خب زندگی نامش نوشتن که اولین کسی که در راه پیامبر شمشیر کشید به دفاع از پیامبر همین زبیر ابن عوام است. در جنگ ها اینکه زبیر شمشیر کشیده در مکه است، در مدینه که در رکاب پیغمبر شمشیر زده و همین شمشیر رو در هنگامی که حمله کردن به خانه حضرت زهرا در دفاع از حضرت زهرا به دست گرفته برای دفاع از حضرت زهرا. رو منابع مختلفی این مطلب آمده. حالا من یه تیکه‌ای رو از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 6 صفحه 11 میخونم. میگه اجتمع بنو هاشم الی بیت علی ابن ابی طالب و بهم الزبیر، اون موقعی که با ابوبکر لعنه بیعت کردند، بنی هاشم در بیت حضرت علی صلوات الله علیه اجتماع کردند. زبیر هم همراه اونها بود. بعد میگه و ذهب عمر و معهو اصابتون الی بیت فاطمه منهم اسید ابن حذیر و سلمت ابن اسلم. خلاصه عمر با گروهی آمدند به در خانه حضرت زهرا. فقال لهم انطلقوا فبایعوا، بیایید و بیعت کنید. اینها حاضر نشدند و خرج الیهم الزبیر بالسیفه، زبیر با شمشیر بلند شد و فقال عمر علیکم الکلب، این سگ رو بگیرید. فوثب علیه فلمت ابن افلم فاخذ السیف من یده فضرب به الجدار، شمشیر از دستش گرفتند و به دیوار کوبید و زبیر و حضرت علی صلوات الله علیه و بنی هاشم رو، در حالی که حضرت علی این جمله رو می‌فرمودند انا عبدالله و اخو رسول الله، بردن پیش ابوبکر برای بیعت کردند و تا ادامه قصه. این نقل که در روز هجوم، حالا یکی از این هجوم هایی هست که به بیت حضرت فاطمه انجام شده، زبیر شمشیر کشیده، خب تو نقل های زیادی هست. ولی این شمشیر یک روزی هم بر علیه امیرالمؤمنین اقلاف در میاد و زبیر در جنگ جمل کشته میشه و سر زبیر رو میارن خدمت حضرت امیر. حضرت امیر میگه این در عبارتی از جمل شیخ مفید رو میخونم، میگه فلم ما رعا مرجع زمیر امیر المومنین علیه السلامه، فلم ما رعا امیر المومنین رأفت زبیر و سیفه، وقتی حضرت سر زبیر و این شمشیر رو دید، قال ناول نسیف، به اون کسی احنف هست شمشیر رو آورده بهش میگه که این شمشیر رو بیار به من بده. حضرت شمشیر رو گرفت و تکونی داد شمشیر رو. حضرت فرمود عجب شمشیری، سیفون طالما قاتل بهی بین یدی رسول الله، شمشیری که چقدر با این شمشیر در محضر پیغمبر قتال کرده، با دشمنان اسلام جنگیده. ولکن الهین و مسار سو، ای وای از عاقبت به شری، ای وای از عاقبت به شری. بعد نگاه کرد به صورت زبیر، حضرت فرمود که تو از اصحاب پیغمبر بودی، با پیغمبر قمخشی داشتی، ولیکن شیطان که میاد تو جلد آدم، آدمو به این جا میکشونه، به این مسیر میندازه. خب در مورد این که زبیر به هر حال یه زمان آدم خوبی بوده، حالا بعضی ها نگاهشون به این حوادث اینه که زبیری که بعدن با امیرالمومنین جنگیده از اول بد بوده. نه، زبیر خوب بوده. تو روایاتی که در ذیل آیه فمستقرون و مستودع وارد شده، تو اون روایات این نقل هست، عن ابی بثیر عن ابی جعفر علیه السلام، المستودع الذی یستودع الایمان زمانا ثم یفلبه، ایمان مستقر ایمانیه که ثابته، ولی ایمان مستودع ایمان زمانیه، یه زمان بهش میدن بعدن میگیرن. زبیر از این جماعت هست. توی یه نقل هست میگه ان نفس ابن مروان قال ان زبیر اخترت سیفه یوم قبض النبی صلی الله علیه و سلم و قال لا اغمده حتی ابای علی این شمشیر رو غلاف نمی کنم تا اینکه با حضرت علی بیعت کنم. همین شمشیر ثم اخترت سیفه فضارب علی با علی پیکار کرد و کان ممن اویر الایمان فمشا فی ذو نوره، اون موقعی که پیکار میکرد در راه اسلام در پرتو نور ایمان بود، اینجور نبود که از اول آدم بدی باشه، ولی این نور ردش گرفته شد. ثم صلب او یا خداوند این نور ردش گرفت. باز تو نقل دیگری در همین عن سعید ابن عبل اصبع قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و هو یسأل عن المستقر و مستوده. بعد حضرت تو ذیل روایت میگه ولقد مشهد زبیر فی ذو الایمان و نوره این قبض رسول الله حتی مشاب سیف و هو یقول لا نبای الا علی، فقط با علی ما بیعت میکنیم. اینجوری با اعتقاد بود، اینجور نبود که بازیگر باشه، نه واقعا اعتقاد داشت. در رجال کشی در مورد علی ابن ابی حمزه بطائنی هم همین هست که ایمان علی ابن ابی حمزه بطائنی ایمان مستقر نبود، ایمان مستودع بود. خب این، ولی از اون ور حالا چی میشه که یک شخصی این ایمان که بهش داده شده ازش میگیرند. یکی از نکاتی که در زندگی دو بیت و روایات متعددی اشاره شده بحث فرزند ناساله، فرزند ناساله. خب روایت های متعددی در کتب شیعه، در کتب سنی وارد شده در مورد علت انحراف زبیر از اهل بیت علیهم السلام. تو این روایت، تو روایت مثلا خصال هست، عن الصادق علیه السلام قال ما زال الزبیر منا اهل البيت حتى ادرك فرخه فنهاه عن رعيه. خصال صفحه 157 در نهج البلاغه چاپ صبحی ساله صفحه 555 تعبیر کرده حتی نشا ابن المشؤوم عبدالله، زبیر از ما اهل بیت بود تا این فرزند نانجیبش، نامبارکش، شومش عبدالله بزرگ شد. در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 1 صفحه 23، جلد 2 صفحه 67 حتی شب به ابنه عبدالله، در جلد 4 صفحه 79 حتی نشه ابنه عبدالله فافسده، در جلد 20 صفحه 104 مازال از زبیر یعد منا اهل البیت، اصلا از ما اهل بیت به شمار می اومد، حتی نشه ابنه عبدالله. همینجور تو روایات دیگه هست. یه روایتی از ابی بصیر هست حتی بالاتر از این. این روایت روایته یه تیکهی داره که این تیکه خیلی مهمه، البته معارض داره ولی به هر حال این روایت هست. انا ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام ما زال الزبیر منا اهل البیت حتی نشأ ابنه عبدالله ابن زبیر ولقد حلق رأسه. این حلق رأسه ظاهرا اشاره داره به اون ماجرایی که عده آمدن خدمت حضرت علی که ما حاضر هستیم در راه شما جانمون رو فدا کنیم. حضرت فرمودن برید اول صبح سرتون رو بتراشید بیایید. میگه تو این به انطبق این نقل یکی از اون کسانی که حاضر شدن سرشون رو بتراشند و آمدند همین زبیر بود. و هو الله یقول لا نبایو الا علیان. ولقد اخذ عمر سیفه فکثره بین حجرین. روایت صحیح السندیه در اصل عاصم بن حمید صفحه 151 وارد شده. البته شاید اینکه زبیر جزو اون کسایی باشه که سرش رو تراشیده باشه یه مقدار محل تأمل باشه. بعد روایات هست که اونایی که حلقه رأس کردن حضرت علی بودن، سلمان بود، مقداد بود، ابوذر بود، این چهار بزرگوار بودن. رجال کشتی جلد 8 صفحه 18 آمده ولم یحلق غیرهم. و این احتمالا اصلا شاید زبیر جز اون جماعتی که خدمت از دلی آمدن و اون پیشنهاد رو مطرح کردن نباشه. ولی علای تقدیر در این که زبیر از کسانی بود که در زمان هجوم به خانه حضرت زهرا شمشیر کشید و جزو حامیان حضرت امیر بود، این تردیدی نیست. ولی این بچه که تو این نقل ها هست ابنه عبدالله ابن زبیر، یه نقلی داره در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، اون اینجوری هست، میگه کثر الناس علی ابی بکر فبایعه معظم المسلمین فی ذلک الیوم و اجتمعت بنو هاشم الى بیت علی ابن ابی طالب. در روز بیعت با ابی بکر بنی هاشم آمدن در خانه حضرت علی جمع شدن و معهم الزبیر. و کان یعود و نفسه و رجلن من بنی هاشم، مثلا خودش از بنی هاشم میشمرد، از خاندانه بنی هاشم نیست، از بالاتر با پیغمبر نزدیکی داره، ولی عرض کنم این خودش از بنی هاشم میشمرد. و کان علیون یقول ما ذال الزبیر من نا اهل البیت حتی نشعب بنوه فصرفوه عنا. فرزندانش وقتی بزرگ شدن، این بچه ها بابا رو از مسیر هدایت برکنار داشتن. حالا من میخوام یه مقداری در مورد دو تا از فرزندانش، یکی عبدالله، بیشتر همه یکی برادرش عروه صحبت کنم. زبیر زنهای متعدد داشته، یکی از زنهاش اسماء هست، یکی از بچه هاش اسماء هست، خواهر عایشه. و این عبدالله ابن زبیر و عروه ابن زبیر، اینها خواهرزاده های عایشه هستند، خواهرزاده های عایشه هستند. یه در مورد عبدالله ابن زبیر و عروه ابن زبیر، من اول یه نکته عرض بکنم. یکی از کتاب‌هایی که برای استفاده های تاریخی خیلی کتاب خوبی، قاموس رجال مرحوم محقق دوستریه. محقق دوستری صرف نظر بحث‌های رجالی، یک مورخ و یک تاریخ دان و محقق تاریخی برجسته است. و در قاموس رجال شخصیت‌هایی که جنبه تاریخی دارن، اطلاعات نابی رو انتخاب کرده تون آورده. مثلا شرحال مأمون رو ببینید در قاموس الرجال، شرحال عایشه رو ببینید در قاموس الرجال، خیلی نکاتی رو که انتخاب کرده، گزینش های بسیار عالیه. دوستانی که میخوان منبر برن، یکی از چیزهای مهم برای منبر قاموس الرجاله، خیلی خیلی خوبه، قابل استفاده. این انتخابش انتخاب عالیه. حالا من این شرحال عبدالله ابن زبیر و عروه ابن زبیر رو تیکه های از این قاموس الرجال میخوام براتون بخونم. در مورد عبدالله ابن زبیر، خب همین عبارتی که خوندم در مورد این که زبیر بود که زبیر به وسیله پسرش منحرف شد، این رو ایشون نقل میکنه. البته این تیکه شکایت که از متن تنقیح المقاله، بعد میگه ابن عبدالحدید این مطلب رو آورده که عبدالله ابن زبیر حضرت امیر صلوات الله علیه رو بغض داشت و به حضرت بد میگفت، فحش میداد، و یه مدت حدود 10 سال عبدالله ابن زبیر به عنوان خلیفه در مکه و اون مناطق بود. در این مدتی که عنوان خلیفه روی زبیر بود، میگه که 40 هفته 40 نماز جمعه به پیغمبر صلوات نمیفرستاد. از این باب که اگه من صلوات بفرستم، خانواده پیغمبر که این بنی هاشم هستن، اهل بیت، اینا پررو میشن. تعبیرش این است که مثلا خودشونو خیلی بالا میگیرن، افتخار میکنن. نه، به خاطر همین به پیغمبر صلوات نمیفرستن. و یک روزی میگه به عبدالله ابن عباس، این عبدالله ابن زبیر گفته بوده که من بغض شما اهل بیت رو 40 سال در دلم پنهان داشتم. خب داستان‌های زیادی، خیلی هم ظاهر الصلاح بوده، خیلی اهل عبادت، شدید خیلی اهل عبادت بوده، مثلا به عنوان جزء زهاد و امثال اینها مطرح بوده. ولی میگه ابن عمر، عبدالله ابن عمر که خودشون هم از همون طایفن، میگه این عبادت هایی که این عبدالله ابن زبیر میکنه میخواد اون هدیه هایی که معاویه براش میفرسته اون هدیه ها رو به دست بیاره. ما یورید و ابن الزبیر به عبادتهی غیر البغلات شهوب الذي كان معاویه یقدم علیها من الشام، برای اون بغلات شهر، اون جایده هایی که بر روی استرها براش میفرسته. و عبدالله ابن عمر این رو به خواهرش، به همسرش، خواهر مختار همسرش میگه. بله، وقتی خواهر مختار که همسر عبدالله ابن عمر بوده میاد و عبدالله ابن عمر میگه که این زبیر اینقدر عبادت داره، وای چقدر عبادت داره، میگه بابا این عبادت کیسه است، میخواد باش پول در بیاره، اینجوری نیست که، همینجور راحت نیست که. و میگه در مروج الذهب هم همین داره که از هر ابن زبیر از زهد فی دنیا مل حرف علی الخلافه و قال انما بطنی شبرون فما افانیت ازالک من الدنیا و انا العائد بالبیت، شکم من فقط یه وجبه، اصلا چیزی توش جا نمیشه، وای منم که اینجا پناهنده به بیت خدا هستم، خانه خدا اینجا مشغول عبادت هستم، همسال اینجوری. خیلی از اون بازیگرهای عجیب غریبیه که دقیقا میدونید چی دارم میگم، عرض کنم خدمت شما، فوق‌العاده بوده این عبدالله ابن زبیر در بازیگری، در این که مردم فریبی امثال اینها. این که وقتی حضرت سید الشهدا هم در مکه بودن و عبدالله ابن زبیر میگه که هیچ کسی مثل عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر میگه هیچ کسی مثل حضرت سید الشهدا سنگین تر بر عبدالله ابن زبیر نبود. عبدالله ابن زبیر میدونه تا امام حسین در مکه هست هیچ کسی طرف او نمیاد، خیلی تلاش میکرد یه جوری حضرت از مکه برن که بتونه اونجا بر خودش موقعیت پیدا کنه و ادعای خلافت بکنه، همسال اینا. ولی داستانهای ملاقات حضرت سید الشهدا و عبدالله ابن زبیر، گفتگوهاش هم دقیقا همون سیاست بازی ها و منافقگری ها و دروی ها رو دوش داره. نه دیگه عبدالله ابن زبیر، حالا یه چیز دیگه اینجا تو شرحال عبدالله ابن زبیر داره، میگه قال عبدالله ابن زبیر سمیت و بسم جدی ابی بکر، که اسم من عبدالله، ابو بکرش عبدالله بوده، اسم من عبدالله هست نه به خاطر اینکه بنده خدا هستم، سمیت و بسم جدی ابی بکر و کنیت و به کنیته، من خیلی آدم مهمی هستم و شهد الجمل ما ابیه و خالته، با پدرش و داییش خالش عایشه در جنگ جمل شرکت کرد. تو جنگ جمل هم دو جا در دو مرحله عایشه پدرش زبیر میخواست از جنگ کنار بکشه، هر دو جاش رو عبدالله نداشت، عبدالله نگذاشت. ببینید حالا یه نکته رو من اینجا عرض بکنم، میگیم عبدالله نگذاشت، نه اینکه این زبیر مسئولیت نداره، انسان نسبت به اعمال خودش مسئولیت داره. این آیهی که اول صحبتم تلاوت کردم، این آیه که اشاره به همین نکته داره که انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال و اولاد شما فتنه هستن، یعنی وسیله آزمایش شما هستن، شما حواستون باید جمع بشه، شما وسیله اموالتون آزمایش میشید، به وسیله فرزندانتون آزمایش میشید. این آیه که خوندم مشابهش در آیه دیگر، اون آیه سوره انفال آیه 28 بود، سوره تقابون آیه 15 هم مشابه همین آیه هست با یک مقدمه ای که اون مقدمه خیلی مهم هم هست. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. ای کسانی که ایمان آوردید، همسنانتون، بچه هاتون، بعضی هاشون دشمنان شما هستن، حواستون باشه. حالا زن من هست، بچه من هست، اینا باعث نمیشه که شما فریب اونها رو بخورید. اگر دشمن شما هستند باید فحذروهم و ان تعفو و تصفو و تغفرو فان الله غفور رحیم. انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم. داستان اینه. عبدالله یه جا عرض کنم میخواست کنار بکشه، وقتی رسید به اون آب هوعب. هوعب جایی بود که پیغمبر همسرانش رو هشدار داده بود که هر کسی که مواظب باشید، اون کسی نباشید که سگهای هوعب به خاطر او پارس کنند. یه جایی رسید که هوعب بود، عرض کنم عایشه وقتی شنید، عرض کنم گفت اینجا کجاست؟ گفتن هوعبه. گفتن هوعبه. عبدالله ابن زبیر چیز کرد و گفته کذب من قال ان هذا الهوعب. اینقدر فشار آورد رو عایشه خالش تا اون ادامه داد راهش رو. پدرش هم وقتی میخواست برگرده، اون قسم خورده بود که با حضرت علی قتال نکنه و گفت مسئله این نیست، قسم خوردی، کفاره قسم میدی، کفاره قسم، کفاره قسم یه غلامه، آزادش میکنیم. یه غلامی داشت زبیر به نام مجهول، اون غلام آزاد کرد، مسئله حل شد، دیگه تمام شد. این قصه این عبدالله ابن زبیر. اما عروه، حالا یه نکته در مورد همین عبدالله ابن زبیر هست و قسمت عروه عرض میکنم. عروه، عروه ابن زبیر جزو فقهای سبعه شناخته میشن. اینها خیلی مقام دارن، مقام بالایی دارن فقهای سبعه. و تو شرح ابن ابوالحدید داره روایت زهری، من روایت رو میخونم، ترجمه نمی کنم، خیلی سخت ترجمه کردن این روایت برام، ولی میخونم متنش رو. قال الاسکافی روایت زهری ان عروه حدثه قال حدثتنی عایشه قالت كنت عند النبي صلى الله عليه واله وسلم اذ اقبل العباس و علی فقال یا عایشه ان هذین یموتان على غیر ملتی. این جناب عروه و خالش تکفیر رسمی هم به امیر رو میکنن و اون رو هم به پیغمبر نسبت میدن. داستان اینه دیگه. بعد میگه که عبدالرزاق از معمر نقل میکنه، میگه که دو تا روایت درباره حضرت علی، زهری از عروه از عایشه نقل کرده. رفتم یه روز گفتم دو تا روایتی که از عروه از عایشه درباره حضرت علی شنیدی اونا رو میخوام برام نقل کنی. نمیدونم حالا شرایط عوض شده بوده چی بوده که احتمال میدم، حالا من دقیق نمیدونم این زمانش که یه اینها، شاید شرایط شرایطی بوده که دیگه نمیتونسته رسما اینجور روایت های توهین‌آمیز رو نقل کنه. میگه سوال کردم از اون دوتا روایت، گفتش که شما چی کار داری به ففعلتو انهما، ظاهرن مراد هست یعنی در از عروه و عایشه سوال کردم یا از اون دوتا حدیث سوال کردم. میگه که چی کار به اونا داری؟ چی کار به حدیدشون داری؟ اینی ادهم و همافی بنی هاشم، من این دوتا خاله و خواهرزاده رو درباره بنی هاشم متهم میدونم. یعنی رسما دروغ میگن دیگه، تو روایتهای ما هست که یک مرد و یک زن بر پیغمبر دروغ میبندن. این زهری که بزرگان اینها هم هست از این جور بوده، رسما یا دروغ میبستن. این عروه به امیرالمومنین صد میکرده. یه داستانی هم عبدالله داره. عبدالله موقعی که به عنوان خلیفه در مکه بوده، بنی هاشم حاضر نبودن بیعت کنن باش. این توی همین قاموس الرجال داستان بیعت نکردن اینها، بیعت نکردن محمد بن حنیف اینا هست، ملاجعه کنید، دیگه فرصت نیست اون قسمت ها رو توضیح بدم. بنی هاشم رو جمع میکنه همشون رو در شعب ابی طالب، یک کوه هیزم اونجا جمع میکنه و دیگه تعبیرش این هست که اگر یک جرقه بلند میشد کل اونها میسوختند. دیگه قد کان عمد الا من به مکه من بنی هاشم فحسرهم فی الشعب و جمع لهم حطبا عظیما لو وقعت فیه شرارت من نار لم یسلم من الموت احدون و فی القوم محمد بن حنفیه. بعد این عروه رفتار برادرش رو میخواد توجیه کنه، برادر من آدم بدی نبود، میخواست تهدید کنه. این هم اولین بار نیست، خیال نکنید که این داستان داستانه، میخواست تهدید کنه اینا از فرمان حکومت مرکزی ترپیچی کرده بودن، میخواست اینا رو به فرمان در بیاره. سابقا هم داره، قبلا هم یه بار با این آتش تهدید شدن بنی هاشم. میگه که انما اراد بذالکم ارهابهم لیدخلوا فی طاعته کما ارهب بنو هاشم و جمع لهم الحطب لإحراق هم فی ما سلف. قبلا هم اینا با همین آتش ها تهدید شدن. اشاره به داستان ای احراق عمر اهل البیت علیهم السلام. اینجوریه دیگه. ببینید یه روایتی از امام حسن عسکری هست، نوعا این روایت رو درست ترجمه نمی کنن. این روایتی هست که حضرت امام حسن عسکری می فرماین لیفی فبنت رسول الله اصوتون حسنه. کلمه اصوه دو معنا در لغت داره. یک معنای اصوه به معنای الگوه، یک معنای دیگه اصوه این هست اون کسی که مصیبت زیاد میبینه، ما با توجه به مصیبت او مصیبت خودمون سبک میشه برمان. اینو بهش میگن اصفه، که ظاهرم یعنی اصفه صبر، اصفه مصیبت دیدن. اونم به نظر میتر همون معناست ولی یک مفهوم خاصی پیدا کرده. الاصفه والاصفه بالکسر والذم لغتان و هی ما یعتفی به الحسین یتعذا به. تو سه ها هست موجم و جمع ها اثن و اثن ثم ثم یا صبر و همین اثن و اثن اثن شد. یه من هذا الباب لی فی فلان اثوه قدوه یعنی اقتدی به و عفیت فلانن اذا عذیت او من هذا، از همین معنی قدوه هست. ای قلت له لیکن لکه به فلان اثوه فقد اصیبه به مثل ما اصیبه بهی فرضیه و سلم. این روایتی که در مورد امام حسن عسکری هست اگر قبل و بعدش رو کسی ببینه، حضرت میگه اینا به من خیلی ظلم کردن. یک ظالمی هست که خیلی خیلی به من ظلم کرده و من لی فبنت رسول الله اصبح. اوصافی که در مورد این ظالم به کار میبره، نمیدونم مراد از این ظالم هم کیه، اوصافی که به کار میبره ظاهرا اشاره به خلیفه اول در واقع که به حضرت زهرا اون جسارت ها رو کرد و این عبدالله بن زبیر رو، اینا همه از اون تیره هستن. تو روایت هست فیما قد امتحنا بهی من منازعت ظالم الاطل ظال المتتابع فی غیه المزاد لربه الدائی ما لیس له الجاهد حق من فرض الله طاعته الظالم الغاصب. بعد میگه و فبنت رسول الله لی اسوتون حسنه و سیرد الجاهل و سیرد الجاهل رداعت و عمله و سیعلم الکفار لمن عقبت دار. یعنی این ظالمی که به من، این آدم ظالم اینقدر بد هست، اینقدر به من ظلم کرده، این سابقه داره. ما جدمون محمد زهرا هم اون ظلم های سنگین رو از طرف حکومت رسمی متوجه شد. این تعبیری که در کلام حضرت امیر هست خطاب به حضرت زهرا، و تنبه ابنتو که به تضافر امت که علا حضمه ها تحت هر سؤال و تخت رحل حال، این کلمه حضم به چه معناست؟ حضم ها، حضم یه معنای، حضم در لغت معنا کردن به معنای ظلم، حزمه و ای ظلمه. یه معنا حزم به معنای کسره، کسره حزم معنی خورد کردنه. یه معنا، یه معنای دیگه حزم که کردن به معنای له کردنه. میگه دارو غذا رو حزم کرد، یعنی آب شد. تعبیری که تو لغت اصلا در همین مورد داره، میگه حزمهو به معنای آب شدن.
یا زهرا،
و این تعبیری که ما، من نمیدونم این تعبیر که در اون روایتی که من یه موقع بحثشم کردم و جای سندی هم میشه اعتبارشم اثبات کرد، و کان سبب وفاتها ان قنفذ مولا عمر لکذها به امره. میدونید لکذه یعنی چی؟ لکذه یعنی تمام بدن رو زدن، جمیع الجسد، از ضرب جمیع الجسد، لکس به این معناست. به تمام بدن حضرت زهرا ضربه وارد شد. از همون جاست که تو کربلا هم روایتی از امام باقر هست که با شمشیر زدن، با عصا زدن، با سنگ زدن، همین جا اینا از همون جا کشید. الیوم من اسقاط فاطمه محسنن سقط الحسینه عن الجواد سریعا.